أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
در جلسه قبل درباره یکی از اون عواملی که میتواند موجب استبدال بشه بحث کردیم که موضوع تفرقه و اختلاف بود. من خلاصه بخوام عرض کنم اینه که اگر سنت الهی این است که اگر مردم، انسانها ایمان و عمل صالح رو در مناسبات خودشون به کار ببرن و در پرتو ایمان و عمل صالح میتونن یک حیات طیبه رو در همین دنیا شکل بدهند، تداوم این حیات طیبه و وجود اون منوط است به اون دو مؤلفه ایمان و عمل صالح. اگر خدای نکرده این دو مؤلفه رنگ ببازد و دیگر تداوم نداشته باشد، اینجا اون سنت استبدال شکل میگیره. یعنی اگر جامعه تونسته در پرتو این دو مؤلفه به یک جامعه مطلوب قرآنی برسه، با کم رنگ شدن این دو مؤلفه یا خدای نکرده رخ بربستن اون از یک جامعه، این گونه نیست که اون حیات طیبه تداوم داشته باشه. به اصطلاح این چیزی که بیان میشه که اون آنچه علت موجد است، علت مبقیه هم میتونه باشه، یعنی اون چیزی که به وجود میاره یک جامعه و یک حیات طیبه رو اگر ایمان و عمل صالح هست، چه چیز اون رو از بین میبره؟ فقدان این دو مؤلفه. اینجا میشه اون استبدال. وقت این حیات طیبه برای کسانی خواهد شد، جوامعی خواهد شد که به این عمل کنن. این نیست که اگر جامعه در یک مقطعی به این عمل کرد، یعنی این همیشه تداوم خواهد داشت. نه، تداومش یک ربط مستقیم داره به تداوم اون چیزی که این رو شکل داده، که اون ایمان و عمل صالح. این بحث سنت استبدال بود که عرض کردیم و بیان هم شد که این دو مؤلفه برای همه انسان ها میتواند این فرجام رو در حیات دنیا داشته باشه که یک حیات طیبه است. این ربطی به نژاد و زبان و قوم و عشیره و حزب و اینها نداره. هر انسانی، هر جامعه انسانی که ایمان و عمل صالح رو بیاره تو مناسبات فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیش، میتونه از اون آثار برخوردار بشود. تعابیر فراوان در قرآن داره که در جلسات قبل عرض کردیم: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، و آیات فراوان دیگر. اما عرض کردیم که اگر این ایمان و تقوا که قرآن بیان میکنه، اگر مردم شهرها، آبادیها، جامع این رو انجام بدهن، این آثار براشون میاد. اگر خدایی نکرده این حذف بشه، به همون نسبت نمیتوانن آثار اون حیات رو انتظار داشته باشن. سنت استبدال همینه. اون موقع باز برای کسانی این حیات طیبه خواهد بود، اون جامعه مطلوب قرآنی خواهد بود که به این دو مؤلفه قیام کنن، اون رو در مناسبات خودشون داشته باشن. در ادامه این مباحث این رو عرض کردیم که چه چیز میتواند این استبدال رو موجب بشود که خداوند این نعمت، این فرصت، این حیات طیبه از یک جامعه رخ بربندد و به جامعه دیگری منتقل بشود. عرض کردیم این در کلیتش اینه که اون ایمان و عمل صالح هست. بعد چه چیزهایی که موجب استبدال میشه رو بحث کردیم. در جلسه قبل راجع به موضوع تفرقه و اختلاف عرض کردیم که یکی از اون چیزهایی که میتواند یک جامعه ای رو که به این توفیق پیدا کرده که بتواند در پرتو آموزه های دینی و قرآنی یک حیات طیبه ای رو تشکیل بدهد، اگر دچار تفرقه بشود، اگر دچار اختلاف بشود، خدای نکرده و از اون فرصتی که داره، از اون فرصتی که در اختیارش هست محروم خواهد شد. یکی از اون چیزهایی که شکل میگیره در این چارچوب اون بحث اختلافه. این آیه چیز این کار نمیکنه. یکی از اون چیزهایی که مانع می شود این حیات طیبه تداوم داشته باشه بحث اختلاف در درون یک جامعه است. حالا بحث اینه که چه اختلافی؟ آیا هر اختلافی چنین چیزی رو شکل می دهد؟ که در جلسه قبل یه اشاره کردیم که اصلا اختلاف در جوامع چگونه شکل می گیره؟ اصلا از ابتدای خلقت آدم و انسان، آدم ابوالبشر، اختلاف ها چگونه شکل گرفت؟ یکی از تعابیری که قرآن بیان میکنه در جلسه قبل اینها رو اشاره کردیم اینه که میگه خیلی از اختلافات برای این است که به هر حال انسان ها دچار یک نگاه های مختلفی میشوند در موضوعات مختلف. عرض کردیم در جلسه قبل آیاتش رو بیان کردیم که قرآن بیان میکنه که اصلا یکی از فلسفه ارسال پیامبران این بوده که این اختلافات رو بردارن. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اگر انسان ها در اون مناسبات خودشون در یک موضوعی دچار اختلاف میشوند، پیامبران اصلا اومدن برای اینکه این اختلاف رو بردارن. این کان الناس امتا واحده، انسان ها در فطرت مشترک بشریشون یه امت واحده هستن. پیامبران رو خداوند فرستاد تا بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. بعد این رو بیان میکنه و انزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا. حالا اینها اومدن این امت واحده بشری که دچار اختلافاتی شده بودند رو با استفاده از اون منبع معرفتی وحی که یک منبع اصطلاح متصل به مبدع ربوبی است و آنچه که بیان می شود حق است و باطل درش راه ندارد، اونها بیان با اون مبنای حق اختلافات رو بردارن. لذاست که و مختلفی الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بقیان بینهم. این رو بیان میکنه که وقتی که یک حقی اونم از جانب پیامبران بیان می شود، تبیین می شود در اون موضوع اختلاف، وقتی که اون بیان شد، تبیین شد، چه وقت این دچار تفرقه یک جامعه میتونه بشود؟ وقتی که دیگه بخواهد از اون حق رو برتابد، بخواهد به اون حق گردن ننهد. بقیان بینهم، وقت اونجا بیان میکنه قرآن که فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. اون موقع اون کسانی که این رو میپذیرند و اینها در اون صراط مستقیم قرار میگیرند، که حالا این مفصل تا حدودی در جلسه قبل بهش پرداختیم. عرضم برای چیز اینه که اگر قرآن بیان میکند که یک وحدت یک جامعه داشته باشد، این یک وحدت کلی نیست که مثلا بگه خیلی قبالا میگن وحدت داشته باشد، خود وحدت موضوعیت داره. نه، وحدت حول اون مبنای ربوبی معنی پیدا میکنه، وحدت در اون صراط مستقیم معنی پیدا میکنه. اون تعبیر اینه که انهازا صراطی مستقیمن، اون راهی که اون مبدع ربوبی برای ما آورده یک راه مستقیم هست، که یک راه هم هست راه مستقیم. چه وقت اون اختلاف ایجاد میشه؟ ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. این است که راه های دیگری که زاویه دارد از این راه مستقیم، از این صراط مستقیم شکل بگیره و این موجب تفرقه در یک جامعه بشه. لذا اون تعبیر آیه مشهوری که همه ما شنیدیم، برادر عزیزمونم اول جلسه تلاوت کردن، بحث واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون وحدت وقتی معنی داره که حول یک مبنای اساسی الهی شکل بگیره و بر این مبنا اون مباحثی است که حالا شکل میگیره. اینجاست که دو نگاه میتونه وجود داشته باشه. این رو من خواهشم اینو بهش توجه کنید که اینجاست که حالا بحث این است که اگر یک انبیا اومدن با همه اون تلاشایی که کردن، کتب آسمانی که نازل شد که انسانها رو هدایت کنن در اون مسیر مستقیم، اینجا ادعای ممکن است این رو نپذیرند. تعبیر قرآن این هست بقیان بینهم، از سر اینکه نمیتوانن. بله، یه وقت هست آشنا نیست، احتیاج به تبیین داره، که حالا عرض کردیم راجبون چیزی که تأکید دارن مقام معظم رهبری جهاد تبیین، یکیش همینه که شما باید اون عرصه رو، اون صحنه رو خوب تبیین کنی، حق رو نشون بدی، باطل رو نشون بدی، تا این خودش کمک میکند به اینکه انسان‌ها بتوانن در اون مسیر هدایت قرار بگیرن. اما اگه همه اینها انجام شد، کسان این رو نپذیرفتن، خب طبیعتاً اینجا یک نوع اختلاف شکل میگیره. این تعبیر وجود داره که بعد نگاه‌های مختلف میشود، به اصطلاح حالا برخی از اصطلاحات علمی که امروز رایج هست، پارادایم های مختلف شکل میگیره، نگاه های مختلف. تعبیر قرآن اینه که احزاب مختلف شکل میگیره که هر حزبی هم بر اساس اون نگاه و اندیشه‌ای که داره خودشو، کل حزبن به ما لدیهم فرحون. این تعبیر رو قرآن به کار میبره که میگه هر اون اندیشه‌ای، نگاهی، افرادی با یک اهدافی که دارن، نگاه هایی که دارن، اینها میشوند یک حزب، به مثابه یک حزبی که متفاوتن از کسانی که اون نگاه دیگر رو ندارن. به همین خاطر اون تعبیری که قرآن داره یکیش اینه که اگر ما گفته میشود که این تعبیر رو داره که از اولی که انسان خلق شد، شیطان خب یکی از اولین نافرمانی هاش این بود دیگه، اعتراض به خلقت انسان بود و حسادت به انسان بود و اون چیزی که خودشو در مقام دشمنی با انسان قرار داد. این تعبیر رو قرآن به صراحت بیان کرده که ان الشیطان لکم عدو، چون یکی از این بحثا اینه که تو همین جوامعی که شکل میگیرد، این انسانی که حالا میخواهد در این مسیر به اصطلاح به اون حیات طیبه برسه، ایمان، عمل صالح رو انجام بده، این نیست که این مسیر بدون موانع باشد، بدون به اصطلاح برخی از عوامل باشه. یکیش همین حضور شیطانه که به تعبیر قرآن هسته که شیطان در مقام دشمنی با شماست و این رو تعبیر داره که یه وقت هست میگن این شیطان هست. ممکنه خیلی همین مباحث که بعضن مطرح میشه، آقا اینقدر نگید شیطان، حالا نگید دشمن، این دشمن تراشی نکنید، این نگید مثلا آقا دشمن کو، نه، تعبیر قرآن هست به صراحت که ان الشیطان لکم عدو، اول یه توصیف میکنه بعد یک تجویز میکنه، میگه اگر این برای شما در مقام دشمنی قرار گرفته است، فاتخذوه عدوا، میگه حالا شما هم نگاهتون و رویکردتون و محاسباتتون و تنظیم اون مناسباتتون در مبنای این بد باشد که یک شیطانی اینگونه در مقام دشمنی با شما داره عمل میکنه. فاتخذوه لکم، فاتخذوه عدوا. چرا؟ چون اینطور نیست که مثلا میگه حالا یکی اعلام دشمنی کرده، نه، انما یدعو حزبه، میگه اون تمام اون اعوان و انصار خودشو به کار میگیره برای مقابله با شما. این تعبیر رو لذا قرآن داره که ان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی اگه کسانی برن اون سم در مقام همراهی با او باشن، وقت این چه زیانی رو خواهد داشت. در برابرش چی رو بیان میکنه؟ کسانی که این صراط مستقیم رو میپذیرن، این صراط مستقیم رو مبنای عمل قرار میدن، میگن نه ما میخوایم حرکت کنیم. اینم میگه اینم یه حزبه که چیز، و من که اون مبانی ایمان عرض کردیم و عمل صالح لازمش چیست، و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنو، که این رو وقت شاخص رو که ذکر میکنه، کسانی که به خداوند، به پیامبر و به کسانی در مقام ایمان هستن که اینجا در این آیه بیان میشه که شأن نزولش حضرت امیر علیه السلام هست، میگه اینها هم یه حزب میشن. فإن حزب الله هم الغالبون، میگه که اینها وقع در برابر اون شیطان که بیان میکنه که اون فرجامش زیان و خسارت از هم الخاسرون، میگه نه، این اتفاقا اون حزبی است که فرجام مثبت از آن این هست. لذا شما تعابیر رو در قرآن میبینید که رسما این رو بیان میکند که اگرچه میگوید انسانهای امت واحده هستن، امتها انسانهای یه امت واحده، یه فطرت مشترک بشری دارن، اما این مادامی است که به این فطرت مشترک بشری و آنچه که انبیا در حل اختلافاتشون گفتن، به اصطلاح این پذیرش رو داشته باشن، اون صراط مستقیم رو حرکت کنن درش، حرکت بر صراط مستقیم داشته باشن. اما اگر ازش جدا شدن فتفرق بکم سبول بکم سبول، اگر راه‌های دیگه‌ای رو خواستن برون، اینطور نیست. اون موقع دو تا حزب اصلی شکل میگیره، حزب الله و حزب الشیطان. اینجاست که اون تعبیری که بیان میشود وقت چگونه است این حزب الله اون میشود، اون محور وحدت، محور ائتلاف، محور اون چیزی که اینها رو با هم همبستگی پیوستگی و همبستگیشون رو حفظ میکنه. اون تعبیر اینه که تعبیر خداوند، تعبیر قرآن، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، میگه اگر کسانی وقت ادعای ایمان و عمل صالح رو دارن که میخوان به اون حیات طیبه برسن، میگه شما نمیتونی اینا ببینید که وقت اگر کسانی آمدن، کسانی رو که در مقام محدود کردن پیامبر خدا هستن، دین خدا هستن، در مقابله با دین خدا برمیخیزن، میگن نه ما اینا رو هم دوست داریم. میگه نه این دیگه نمیشه. اون چیزی که داره این بحثه که مثلا میگن آقا حالا مثلا وحدت رو باید حفظ کنیم، این رو حفظ کنیم. میگه نه، اگر کسی در مقام دشمنی با خدا با رسول در اومد، یوادون من حاد الله و رسوله، شما نمیتونی اینا رو دوست داشته باشی. بگه خب نه، حالا این کسی هم که دیگه با همه این قرآن و خدا و اینها مخالفت میکنه، من این رو میتونم دوست داشته باشم. چرا؟ وقتی بعد دلایلی بیارم، بگن اینا مثلا ما با اینا یه مناسبات قومی داریم، مناسبات فامیلی داریم، مناسبات حزبی داریم، ولو کان آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم. اینجا میاد یه مبنای اصولی رو بیان میکنه برای که چه چیز میتونه تو این اندیشه مبنای پیوستگی باشه، همبستگی باشه. میگه نه، اینها کسانی هستن که حتی اگر کسانی باشون یه مناسبات قبیله‌ای، حزبی، فامیلی، خانوادگی داشته باشد، اما ببیند در این چارچوب عمل نمی کند، نه، این چارچوبش چیز دیگه است. که اونجا بعد بیان میکنه که اینها کسانی که این حرکت بر صراط مستقیم رو شاخص قرار میدن، اینا بله، اینها رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اینا راضی است، هم اینها احساس رضایت دارن از این مسیری که دارن انجام میدن. وقت بعد ازشون یاد میشه اولائک حزب الله، حزب الله، میگه اینا میشن همون حزب خدا. بعد اون باز بیان میکنه که اون رستگاری، اون نیک فرجامی برای اینهاست. الا ان حزب الله هم المفلحون، در کنار که میگه حزب شیطان اونها خاسرون هستن. لذاست که اینجا یک بله تقابل و رویارویی شکل میگیره از همون اول خلقت انسان. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، از روز اولی که گفته شد به فرشتگان آقا به آدم سجده کنید، میگه ابلیس نکرد این کار رو، که تعبیر قرآن هست که او از جن بود و این فرمان خدا رو نافرمانی کرد، ففسق عن امر ربه. بعد اینجا تعبیر بیان میکنه، میگه این از همون ابتدا بنا رو گذاشت بر مخالفت، حسادت و دشمنی با انسان. این تعبیر قرآنه که افتتخذونه، و این کسی که از اون روز اول خلقت آدم در این مقام قرار گرفت که از فرمان خدا سرپیچی کرد و در برابر انسان خواست خودشو در مقام دشمنی قرار داد، اینجا اون تعبیر سوال میکنه قرآن که آیا وقت حالا شما این رو میخواید به دوستی بگیرید، این رو میخواید به سرپرستی بگیرید؟ بعد تعبیرش اینه هم لکم عدو، میگه او در مقام اون و حزبش، نمیگه اون تنها، اون اعوان و انصارش، همه کسانی که اون رو دنبال میکنن، اون رو میگه این دشمنن. اینجا برای شما داره توصیف میکنه، این توصیف یک به اصطلاح نظریه پرداز و اینا نیست، توصیفی است که رب العالمین، خالق آسمان ها و زمین، خالق انسان و شیطان، همه اینا بیان میکنه که این در مقام دشمنی با انسان هست. این رو باید بهش توجه داشته باشید. برای همینم قرآن بیان میکنه که ما از همون ابتدا به آدم گفتیم فقلنا یا آدم ان هذا، این شیطان و اعوان انصارش و حزبش، عدو لک و لزوجک، ولی زوجک، هم در مقام دشمنی با تو هست، هم مقام دشمنی با همسر توست. این رو توجه داشته باشید. اتفاقا یکی از کاری که وقت این شیطان میکنه چیز با همین اعوان انصاری که جمع میکنه، با همین حزبی که جمع میکنه، که ان شیطان ین زغ بینهم، ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا. او در مقام یک دشمنی آشکار هست با انسان که میخواد این رو به هم بریزه. لذاست این تعبیر رو قرآن فراوان بیان میکنه که اگر من صحبت میکنم شما یه امت واحده هستید بر اساس اون مشترکات فطری، اما اینا بدونید که کسانی در مقام دشمنی با شما قرار میگیرن، در رأس شیطانه که ان الشیطان لکم عدو، در مقام دشمنی با شماست. بعد باز تعبیرش عرض کردم، فتخذوه عدوا، یه توصیف میکنه بلافاصله تجویز میکنه، میگه پس ای اگر دشمن است، شما هم اون رو باید به نگاه دشمن نگاه کنید. چون خیلی بعضی وقتا میینه یه بحثی مطرح میشه، میگن آقا اینقدر دشمن دشمن نکنید. بله اگه کسی در مقام دشمنی نیست، در این رفتار نداره، بله نباید کسی رو بی خود و بی جهت گفت دشمن. اما اگر در این مقام قرار گرفت، اون موقع اگه کسی در مقام دشمنی با انسان، با سعادت انسان، با جامعه انسانی قرار گرفت، خب شما باید با اون متناسب، با اون چیزی که باید با یک دشمن برخورد کرد انجام بدهید، اون رو باید دنبال کنید. این تعبیر قرآن که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، این که میگه شیطان رو پیروی نکن، میگه وای چیست؟ میگه خب چه در مقام دشمنی با توست، انه لکم عدو مبین، من این رو با شما عهد کردم. حالا این رو تو بحث عهد اون کتاب مفصل توضیح دادیم که این عهد چیست، انسان ها کجا این عهد رو انجام دادن با خدا، این که میگه الست و ربکم قالوا بلا، این رو مفصل بحث کردیم. بحثش اینه که در اون عهدی که انسان ها با خداوند داشتن، این بوده که ربوبیت خدا رو پذیرفتن و این که غیر از خدا رو و شیطان رو تبعیت نکنن. بعد اینجا بیان میکنه چرا، ان لا تعبدوا شیطان انه لکم عدو مبین، اینم یک کار به اصطلاح چیزی نیست، بی حکمتی نیست، چون اون در مقام دشمنی با توست. شما اگر اون چیزی که خودش میگوید من در مقام دشمنی با انسان هستم او حرفشو گوش کنی، حتما اون برای تو فایده ای نخواهد داشت، بلکه اون ضررهای جدی رو خواهد داشت. لذاست از اینجاست که شک میگیره. خب بله، یه عده اون رو قبول میکنن، یه عده اون رو دنبال میکنن، یه عده مسیر اون رو دنبال میکنن. خب اگر اونم این رو دنبال کرد، چون بعضی میگن آقا اینقدر نگید شیطان شیطان، مثلا چرا میگن شیطان بزرگ شیطان فلان، چون بالاخره اگه کسانی دارن مسیر شیطان رو دنبال میکنن، به تبعش اونا هم در مقام دشمنی با شما هستن. تو همین 40 چند سال ما دیدیم خیلی کسانی که در مقام تبعیت شیطان بودن، رفتارهای شیطانی رو داشتن، نگاه‌های شیطانی رو داشتن، به این معنا که صراط مستقیمی که انبیا رو گفته رو بر نمیتابن، میگن نه ما خودمون میدونیم بعد چیکار کنیم، مدل همون شیطان سر به اصطلاح ننهادن به اون چیزی که خداوند خواست. خب این مسیر رو دنبال کردن. خب حالا اگر او داره یه مجموع انجام میده، این طبیعی است که اگر کسانی اونها رو دنبال کنن، اونها هم در مقام دشمنی با انسانهای قرار میگیرن که میخوان توی این مسیر درست حرکت کنن. لذاست که اون از ابتدای خلقت وقتی که گفته شد انسان هبوط کند، بعد از اون قضیه حبوط انسان که اومد، گفته شو قال احبتا منها جمیعا، بله بعضکم لبعض عدو. چون حالا اگر کسانی بخوان از کسی که در مقام شیطانیه، در مقام دشمنی با انسان هست، تبعیت کنن، اونها هم میشوند پیرو اون و دشمن انسانهایی که میخوان در مسیر درست حرکت کنن. لذاست که اینجا قرآن جدا از اون تجویزهایی که میکنه، یه توصیف داره. چه توصیفی داره؟ از این صحنه‌ای که در جوامع انسانی شکل میگیره، این تعبیری که بیان میشود، این که اینها لکم عدوان مبینا، شما اینا رو میبینید که در مقام دشمنی آشکار هستن با شما، با کسانی که میخوان در مسیر به اصطلاح درست حرکت کنن، مسیر صراط مستقیم حرکت کنن. برای همین هم هست که بیان میکنه که و کذالک جعلنا لکل نبی، میگه هر پیامبری که اومدن، بله یک کسانی در مقام دشمنی با انسان قرار گرفتن، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، بله اومدن خب بر نمیتابن، مسیر درست رو، مسیر درست. بعدم بیان میکنه شیاطین الانس والجن. دیگه اینجا این نیست که فقط بگی بله همون شیطان و اون کسانی که از جنس خودمونن، از جن هستن هستن. میگه نه، اون انسانی هم که از این تبعیت کنه همون مسیر رو داره. برای همینه که شیاطین الانس والجن بیان میکنه. و ما ارسلنا من قبل من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. هر وقت که یه حرکت الهی یکی از پیامبران یه حرکتی رو شروع کرد، خواست به اون هدف الهی برسه که حالا مثلا ما میگیم در این دنیا حیات طیبه است، در اون دنیا اون نیک فرجامی و رستگاری در آخرت، نه، اینا یه حرکتی رو شروع کردن. اینها اومدن القى الشیطان فی امنیته، این حرکت رو شکل دادن. اینطور نیست که بگید که یک مسیر خب خیلی فقط اینه که حالا انسان قبول بکند یا نه. نه، اونها میان اون شیطنت رو انجام میدن. حالا در همین چهل و چند سال این حرکت الهی که در کشور ما شروع شد که بارها عرض کردیم یه اجابت دعوت خدا و پیامبر بود، وقتی که شروع شد این نبود که همه بگن خب الحمدلله شما می کارو شروع کردید، یا مثلا هیچی نگن حتی اکثرشون که مثلا میگن خب حالا این شما برید کار خودتون رو بکنید. نه، با همه توانشون سعی کردن که این رو در برابرش بیستن. این چلو چند سال حالا دیگه مفصل اینها رو شنیدیم. لذاست که تو قرآن خیلی این تعبیر رو داره که حالا اگر تو جاهای مختلف گفته می شود این رو توجه داشته باشید که کسانی در مقام دشمنی با شما از جن و انس قرار میگیرن. اینطور نیست که شما بگید که خیلی خب حالا من کار خودم رو میکنم به بقیه چی کردم. نه، او به شما کار دارد. القى الشیطان فی امنیته، او تمام تلاشش رو میکنه تا شما به اون هدفت نرسی. لذاست که اون بیان میکنه که اگر کسی در مقام دشمنی خدا و به تبعش دشمنی کسانی که راه خدا رو میبرن حزب الله هستن، عدو الله و عدوکم، اینجا شما باید اون آمادگی لازم رو داشته باشید که حالا تعابیری رو در قرآن تو این زمینه داریم که اون حالا مثل این که وقتی میگه که آمادگی داشته باشید هر چی که در توانتون، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، برای چیست؟ این نیست که میگه برای که شما یک دشمنانی دارید که اینها هم دشمن خدا هن، هم دشمن شماست و اونا به هر حال بیکار نمیشنن. برای همینه بیام که لا تتخذوا عدوی و عدوکم، یعنی اگر شما تو مسیر درست میخواید حرکت کنید، همونهایی که در مقام دشمنی با خدا هستن دشمنی با شما رو هم دنبال خواهند کرد. و حالا اینا بحثش مفصل که من اینجا نمیخوام این رو بیان کنم. بعدم بیان میکنه که اینا در چه شکلهایی میتونن باشن حتی در درون خود جامعه شما. اون رو بیان میکنه که تو سوره منافقون اصلا یکی از بحثاش اینه. اینا کسانن که درون جامعه به اصطلاح دینی هستن، درون جامعه با اونها دارن زندگی میکنن. این نیست که آخه بعضی‌ها میگن آقا حالا مثلا اینا رو ما چرا درون جامعه خودمون مثلا نباید بدبین باشیم. بله، بعد اون نگاه‌ها، اون بحثایی که بله در یه جامعه حالا عرض خواهم کرد مناسبات برادری اینا باید باشه، اما اگر کسی اومد از درون جامعه خاص علیه تمام اون به اصطلاح اون جامعه قیام کنن، تعبیرش اینه که همول عدو فحذر هم، میگه ممکنه در درون جامعه هم باشن اما از مقام دشمن باشن، که اینطوری بعد اینجا اون توجه رو داشته باشه. حالا اینا رو برای چی گفتیم؟ برای این بحث بود که ما عرض کردیم اصلا این بحث ما چی بود؟ این بود که وقتی شما صحبت میکنید از این که یکی از چیزهایی که موجب خدای نکرده استبدال می شود و اینکه شما از اون فرجام مثبت و نیکویی که می تونید در این حیات دنیا داشته باشید از اون حیات طیبه دور بشوید چیست؟ اختلاف، تفرقه و این هاست. حالا بس اینه که خیلی خوب بعد از تفرقه پرهیز کرد، اما چگونه، با کی باید دوست بود، ائتلاف چگونه، با چه کسانی، این یه بحث مهمه. چون بعضیا میگن آقا مثلا خود این موضوعیت داره، این تعبیر قرآنه که انما اتخذتم من دون الله اوثانا، بعضیا مثلا میبینی که غیر خدا رو میرن میخوان با اون هم یک مناسباتی داشته باشن، یک دوستی داشته باشن، حالا اون بحثاشو غیر از اون چیزی که خدا میگوید رو عمل کنن. درس کردیم تو آیات و جلسات قبل بیان کردیم که مثلا میگن که قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، مثلا یک کسانی اگر میگن نه ما این چیزی که خدا فرستاده رو قبول نداریم، این چیزی که خدا میگه رو مثلا نمیپسندیم، کره ما نزل الله، بعد کسانی میگن آقا حالا برای که اختلاف نشه اینا سنتی و کنفی بعضلم، خیلی خب یکی رو ببینیم شما چی میگه، چرا؟ چون میخوایم مثلا این حفظ بشه. میگه نه این غلطه. همچنان که اگه کسانی بیان غیر از خدا رو انتخاب کنن بگن چی؟ بگن مودتن بینکم فی الحیات دنیا. چرا؟ چون میخوام حالا این تو این حیات دنیا با هم یک دوستی داشته باشیم. میگه نه این عین قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتن بینکم فی الحیات دنیا. میگه آقا چرا این کارو کردی؟ خب تو که خدا رو قبول داری، چرا این رو که غیر از خداست میخوای بپذیری؟ میگه برای که حالا مثلا بتونیم این در این حیات دنیا یک دوستی داشته باشیم. نه، اون تعبیر اینه. اگر گفته میشود وحدت، اگر اینا وعتصمو به حبل الله جمیعا، اون وحدت حول این حبل الهی باید باشه، حول صراط مستقیم باشه. اتفاقا اینه که برای شما اون وحدت واقعی، اون اتحاد واقعی، اون اخوت واقعی رو شکل میده. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. میگه اتفاقا اون بعضی وقتا یک همبستگی ظاهری هست، یه مناسبات مثلا به قول چی میگن ائتلاف های تاکتیکی شکل میگیره، ولی اینها که واقعی نیست. چه چیز اون وحدت واقعی رو شکل میده؟ اینکه همه حول اون محور الهی و اعتصمو به حبل الله جمیعا است. بله حول اون جمع شدن، تفرقه نداشتن، وقت این بله الف بین قلوبکم، وقت این باعث میشه دلها به هم نزدیک بشه، بعد اینها موقع در موضع برادری نسبت به هم قرار بگیرن. پس بحتم به نعمتی اخوانا، میگه این کار رو که میکنید بله اون موقع میشید برادر یکدیگر. حالا این در همون صدر اسلام اون پیوند برادری که بین مهاجر و انصار شکل گرفت چی بود؟ این بود که مهاجر و انصار حول دین الهی، حول قرآن، حول رسول الله با هم وحدت پیدا کردن و با هم تونستن برادر بشون و اون جامعه دینی شکل بگیره. لذاست که اینجا صحبت از برادری که میشه یک برادری حقیقیست حول یک محور و یک حقیقت، نه یه برادری نسبی مثلا بگه خب ما مثلا از اون قبیله ایم و از این قبیله است ما با هم برادریم بس باید این حفظ بشه. اصلا تعبیرش اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. میگه اگر شما دیدی نه کسانی که با شما نسبتی دارن، اما اگر این استحب الکفر علی الایمان، اینا کفر رو بر ایمان ترجیح بدهن، میگه نه این که شما نمیتونی اینا رو به دوستی بگیری. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، میگه این نمیشه. چرا؟ چون این مبناش فرق میکنه. اون تعبیری که یه جای دیگه داره میگه که این رو توجه کن که انکان آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، میگه هر مناسبت دیگری، چه این برادری باشه، نمیدونم فرزندان شما باشه، برادران شما باشه، همسران شما باشه، عشیره شما باشد، نمیدونم و عشیرتکم، یا نه یه مناسبات اقتصادی، منافع مشترک تجاری داشته باشید، منافع مشترک اقتصادی داشته، اموالون اخترفتموها و تجارتن تقشمون کسادا. میگه آقا اگه ما به این به هم بزنیم الان دیگه اصلا مثلا اون تجارتمون به هم میخوره، این چیزا به هم میخوره. میگه نه، میگه اینا اگر اینها قرار باشد نزد شما دوست داشتنی تر باشد از اون مسیر هدایت، احب الیکم من الله و رسوله، وقت اینجا همین بحث استبدال شکل میگیره. یکی از اون چیزهایی که باعث میشود اون سنت الهی جاری بشود، یعنی اون نیک فرجامی که در انتظار شماست از شما گرفته بشود. بعد اونجا تعبیر از اون که فتربصوا حتی یأتی الله به امره، که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا بیان میکنه این یأتی الله به امره یعنی همون استبدال، یعنی اینکه یستبدل قوما غیرکم، یعنی یک قوم دیگری بیاد تو اینجا در این جایگاه قرار بگیره. حالا این رو مفصل صحبت شده، این رو باز این بحث مهمه که وقتی گفته می شود از وحدت، از برادری، این برادری یک مبنای اساسی داره، مبتنی بر یه حقیقته. این تعبیر رو داره تو قرآن که میگه بله اگر همون کسانی که خطا کردن، اونایی که در مقام یه مسیر غلط بودن، اگر آمدند از اون مسیر غلط برگشتن، بله اینجا این نیست که بگه نه اینجا مثلا فقط یک حزب، یک نمیدونم متعلق به یه قوم خاصه، یه عشیره خاصه، یه باند خاصه. نه، میگه این مشترک، فطرت مشترک بشری است. حتی اون کسی که اشتباه کرده، اون کسی که از این مسیری رو غلط رفته، اگر نه اون تابو برگشت به این مسیر درست و اون به الزامات اون عمل کرد، اقام الصلات، آت و زکات، اینها، میگه اون موقع اینا فاخوانکم فی الدین، میگه این وقت میشه برادر شما. اخوانکم فی الدین، برادر اینطوری است. همونطور که بیان میشه که این جامعه، جامعه برادری است، جامعه است که مبتنی بر یک سری مناسباتی است که اون مناسبات حق است، حقیقت است. لذاست که به بقیه به چشم برادرش نگاه میکنه. اون تعبیری که داریم، آیه قرآن که دعاست که بعضا در دعا هم خونده میشه که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، میگه بله اگر یه همچین مناسبات شکل بگیره، همه انسان ها حول همچین محور جمع بشن، اون برادر شماست که بعد در حق او دعا کنی و حتی از خدا بخوایی که قلبتو نسبت به او دچار کدورت نشود. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این مناسباته، همچنان که عکسش هم هست. اگر کسانی رفتن در اون مسیر غلط با هم یک انسجامی پیدا کردن، حول اون باطل با هم یک انسجامی پیدا کردن، اونها هم با هم یه برادری دارن، اما برادری از شکل مذمومش. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا، میگه برخی از این کسانی که در موضع نفاق هستن با اون کسانی که در موضع کفر هستن و بله با اونها با هم یه برادری دارن، اینها بله اینها چنین شکلی رو میگیرن. تعبیرش اینه که این تعبیر زیاد داریم که برادری غلطی که شکل میگیره حول باطل. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، میگه کسانی که اومدن در یه مسیر غلط، مثلا سعی کردن که اون مسیر درست رو یا از یک تکلیفی زیر بار تکلیف شانه خالی کنن یا اینها، و بیان میکردن که ولی این مسیر رو نباید دنبال کنیم. اینجا اون تعابیر رو داره که این نمیتونه چیز درستی باشه. لذاست که اینجاست که مرزهای برادری، دوستی در این نگاه یک نگاه متفاوته. اینطوری نیست که اگر کسی به یک نسب و سببی وصل شد بگه نه دیگه این مال اونه. این تعبیر رو زیاد شنیدید که بیان میکنه که و نادا نوح ربه، جناب حضرت نوح علیه السلام، وقتی که اون پسرش سیل اومد و اینا، گفت این داره غرق میشه، ان ابنی من اهلی، از خداوند خواست که خب این از اهل منه دیگه، این به صراحت این رو از خداوند خواست. فقال رب ان ابنی من اهلی، این فرزند من از اهل منه، شما قول داده بودی اهل منو نجات میدی. اون تعبیر چی بود که قالو یانو انه لیس من اهلک، نه اینجا اهل یک مناسبات جدیده، اهل این نیست که پسر اونه، که برادر اونه، که پدر بزرگ اونه، که پدر اونه، که عموی اونه. میگه نه، اهل اینجا چارچوب های خاص خودش رو داره. قال انه انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح. میگه نه، اینطور نیست که اون چون یک رابطه سببی با تو داره یا نسبی با تو داره، این مثلا خیلی خوب حالا شد اهل تو. نه، انه لیس فرزندته، اما انه عمل غیر صالح. اهل کیه؟ اهل اون ایمان و عمل صالح. اگه کسی عمل غیر صالح شد، اصلا رفتارش، تمام اون به اصطلاح عمل کردش عمل غیر صالح شد، این دیگه نمیتونه ولو فرزند یه پیامبر بزرگ مثل نوح باشه. میگه نه، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این تعبیر که قرآن داره راجع به این بحث، که باز راجع به بعضی جای دیگه هم داریم که مثلا راجع به جناب لوط هم همین بحث رو داره که میگه که وقتی که ما اون رو نجات دادیم، اهلش رو نجات دادیم، میگه بله همسرش رو ولی نجات ندادیم. چرا؟ چون اون از این جنس عمل نبود، یه عمل غیر صالح بود به تعبیر ما. اون تعبیرش اینه که بهش گفتیم فاصر به اهلک، بله برای که تو از این عذاب در امان بمونی اهلتو بردار برو. اما اهلت کیست؟ این نیست که کسی همسرتو شد دیگه اینجا مسئولیت داره، یه حاشیه عم داره دیگه، ولو اینکه عملش غیر صالح باشه. نه، اون فرق میکنه. انه مصیبه ها، اون نه، اون اتفاقا مشمول همون عذاب میشه. چرا؟ چون اینجا عهد این نیست که فقط کی مثلا فرزند یا همسر یا یه نسبتی با کسی، عهد اون مبنا اینه. و این مباحثی که اینطوری بیان میشه و اینطور چیزها که حالا مفصل هست در این مباحث انجام میشه. لذاست که یکی از اون چیزهایی که به انسانها خیلی توصیه میشود در این مباحث اینه که اگر شما میخواهید همون اهلی که دارید، اون خانوادهی که دارید حفظ کنید، با این چارچوبه، در این چارچوب قرار بگیرن حفظ میشوند. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. میگه اگر میخواهید این اهل شما تو این چارچوب یک به اصطلاح به اون نیک فرجامی برسن، به اون حاشیه امن الهی برسن، این لازمش اینه که اینها رو از اون جهنمی که وقود الناس و الحجاره اینها هست، از اون حفظ کنید، که اونم ایمان و عمل تقواست. و ما یذکرون الا ان یشاء الله و اهل التقوا و اهل المغفره. خلاصه بخوام بکنم بحثم اینه که اگر در این چارچوب صحبت از یه وحدتی میشود، یه ائتلافی میشود، اگر صحبت از یک مناسبات برادری میشود، مناسبات این میشود که چه کسی اهل هست چه کسی اهل نیست، این یک ضوابط خودشو داره. اون ضوابط هم چیز همون ایمان و عمل صالح هست. برای همین هم هست که عرض کردیم، حالا اگر قطع شده بود بخوام اینو دوباره توضیح بدم، اینه که حتی اگر یه پیامبری مثل نوح میگوید فرزند من از اهل منه، بهش این خطاب میشه که نه، او عمل اون از اهل تو نیست. انه لیس من اهلک. اینطور نیست که مثلا میگه خیلی حالا اینا ما همه با هم هستیم. نه، چرا اون با تو نیست؟ چون انه عملون غیر صالح، اون توی مسیر درست حرکت نمیکنه ولو فرزند تو باشه. این تعابیری که اینجا وجود داره که حالا اگر قطع شده بود این رو من خلاصه عرض کردم که دوستان بدم، و همینطور مثال های دیگه که عرض کردیم بیان میشه. خلاصه کنم بحثم و اینه که اگر ما صحبت میکنیم از این که این بحث منچون در ادامه مباحث سنت استبدال بود، اختلاف از اون چیزهایی است که میتواند خدای نکرده موجب استبدال بشود، چه اختلافی مذمومه؟ اون اختلافی که در درون جامعه ایمانی باشد، عرض کردیم در جلسه قبل، اون اختلافی که موجب بشود نیروهای یک جامعه ایمانی از به اصطلاح سست بشود، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، این هاست. اما اگر شما در حول چه وحدتی به اصطلاح بهش توصیه می شود؟ وحدتی که حول اون توحید باشد، حول پذیرش دستور الهی باشد، این هاست که شکل می گیره. اگر اون موقع کسانی بر مبنای روی برتافتن از آن چه که حق است، از آن چیزی که درست است، از اون حقیقت الهی، از اون چه که نمی توانند بپذیرن، آنچه مبدأ ربوبی نازل کرده است، از اون روی برتابن، خب طبیعتا اون نمی تونه یک به اصطلاح با اونها مثلا بگی نه حالا به هر حال در هر حالتی ما چون می خواهیم مودتن بینکم فی الحیات دنیا، چون می خواهیم یک دوستی تو همین دنیا داشته باشیم، یه مناسبات دوستانه ای رو داشته باشیم، ولو یک کسانی بر خلاف حق عمل کنن، از حق بخوان روی برگردونن، بگیم نه با اینم میشه، حالا اینم کنار باشه. نه، این هم اختلاف و هم ائتلاف، هم وحدت و هم تفرقه. اون چیزهایی که در قرآن براش بیان میشود که عرض کردیم مرزهایی رو توضیح میده، کسی فرقان مال همینه که این مرزها رو روشن کنه. در درون مرزهای حقیقت اون اختلاف مذمومه، خارج از این مرزها اگر کسانی در مقابله و دشمنی با این مرزها قرار گرفتن، نه اتفاقا اونجا شما حق ندارید که اونها رو بگید نه حالا من به هر قیمتی شده میخوام اینها رو هم داشته باشم. اون تعابیری که عرض کردیم، اگه میگوییم که ایمان و عمل صالح است که شما رو بون میرسونه، شاخصهای ایمان یکیش همینه. اگر قالوا للذین کرهوا سنطیعکم فی بعض الامر، خب این نمیشه. اگه اومدن کسانی گفت قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، اومدن گفتن نه حالا این چیزی که خدا میگه رو بعضیا میگن ما اینو دوست نداریم، خوشمون نمیاد، یه بگن خب حالا اینجا ببینیم تو چی میگی، نه این رو قرآن نهی میکنه. یا اینکه علم تر الا الذين، میگه کسانی رو میبینی که فکر میکنن که خودشون باورشون این که میگن خب نه ما که قبول داریم، یه حرفا رو قبول داریم، اما یتهاکم الا الطاغوت، اما اون چیزی که میخواهد رفع اختلاف کند رو رجوع میکنن به کسی که در مقام مقابله با خداست، میگن حالا ببینیم اون چی میگه. اینها نه، اینا نمیتونه اون مبنای درست باشه. خلاصه بحث این که اون استبدال اگر خدای نکرده اختلاف تفرقه که در جلسه قبل حالا توضیحات شد دادیم، موجب میشود که شما از این مسیر درست به اصطلاح دوچار تفرقه بشوید. کسانی که در یه مسیر درست هستن اختلافاتشون باعث سست شدن و تضعیف این جناح بشه، این جریان بشود، حتما این غلط. اما از اون طرف هم اگر کسانی بخواهند به هر قیمتی این موضوع رو دنبال کنن، ولو با کسانی که در مقام دشمنی با خدا، با دین هستن، با انسان هستن، اصلا بیانش اینه که اگر گفته می شود شیطان، اون خودش بیان میکنه که اصلا در مقام، هم قرآن بیان میکنه و هم از خود شیطان بیان میکنه که اون در مقام دشمنی با شماست و اون رو نباید دچار این خطا شد. انشالله که بتوانیم با استفاده از آموزه های دینی و حکمت های قرآنی که برای ما این گونه هم خوب توصیف میکند اون صحنه به اصطلاح حیات اجتماعی انسان رو، حیات فردی انسان رو که با چه چیزهایی مقابل هست، اونها رو خوب ببینیم، هم توصیف رو خوب درک کنیم و بفهمیم و هم اون تجویزاتی رو که قرآن بیان میفرماید رو انشاءالله مبنای عمل قرار بدیم و دنبال کنیم. یه صلوات بفرستیم.